نوار شماره 1073 جی قسمت هفتم کتاب در آغوش نور اثر بتی جین ایدی ترجمه فریده مهدوی دامغانی صفحه 128 آنها به من نزدیک شدند و شروع به قریدن و بیرون دادن انواع صداهای خشونت‌آمیز و حیوانی کردند. خسخس نفرت انگیزی از حلقشان بیرون می آمد. آنها سرشار از نفرت بودند و می دانستم که قصد کشتن مرا دارند. کوشیدم فریاد بزنم، اما یا خیلی ضعیف بودم یا بسیار وحشت زده، به طوری که یارای جنبیدن پیدا نکردم. هیچ توانی برای مقابله و مبارزه با آنها نداشتم. آنها به تخت من نزدیک شدند و در فاصله 2 متری من ایستادند. ناگهان نوری گنبدی شکل و بسیار عظیم که همچون شیشه می نمود بر وجودم شروع به تابیدن گرفت. آن موجودات به جلو پریدند، گویی متوجه خطری نشده بودند که آنان را تهدید می کرد. آن گنبد نورانی مرا از حملات آنها محافظت می کرد. آنها با ناراحتی و تلاش فراوان به آن چنگ می انداختند و سعی داشتند از آن صعود کنند تا از موقعیت حمله بهتری برخوردار شوند. اما آن گنبد بسیار مرتفع بود. آنها بیش از پیش خشمگین شدند. شروع به جیغ کشیدن، نفرین کردن و ناسزا گفتن کردند، و با خسخس نفرت انگیزی که از سینهشان بیرون می زد شروع به بیرون ریختن آب بزاق دهانشان کردند. احساس ترس عمیقی می کردم. خود را در تخت بیمارستان به صورت محبوس و گرفتار مشاهده می کردم. آن موجودات حیولایی شکل از تلاش و کوشش خود نمی کاستند و بسیار پافشاری می کردند. اصلا نمی دانستم که آیا آن گنبد قادر به تحمل حملات آنها خواهد بود یا نه. من حتی نمی دانستم آن گنبد نورانی چیست. هنگامی که احساس کردم دیگر بیش از این طاقت تحمل اوضاع را ندارم و ترس شدیدی بر وجودم مسلط می شد، سه فرشته عزیز و مهربانم، همان راهبان دوست داشتنی، دوباره از در اتاق وارد شدند و آن موجودات را فراری دادند. فرشتگان محافظم از من خواستند که دیگر کوچکترین ترسی در دل نداشته باشم و اینکه مورد حمایت آنان بودم. آنها به من گفتند که شیطان از تصمیم گیری من بسیار خشمگین شده بود و به همین خاطر آن شیاطین بسیار قدرتمند را به سراغم فرستاده بود تا مرا نابود سازند. آنها به من توضیح دادند که آن گنبد نورانی برای مابقی عمرم در اطرافم باقی خواهد ماند تا از من حمایت کند. آنها گفتند این امکان وجود داشت که آن شیاطین دوباره بخواهند قصد جانم کنند و یا مرا مورد آزار و اذیت فراوان قرار دهند. گفتند این امکان وجود داشت که یا آنها را دوباره به همان شکل ببینم و یا دست کم صدایشان را بشنوم. اما آن گنبد در هر زمان از من حمایت و محافظت خواهد کرد. آنها گفتند ضمناً این را هرگز از یاد نبر که ما همیشه در کنارت حضور داریم تا به یاری و مساعدتت بشتابیم و همیشه تو را تشویق به انجام کارهای خوب و پسندیده خواهیم کرد. از هیچ چیز نترس. لحظاتی بعد آن راهبان عزیز در کمال اندوه و رنجم از آنجا رفتند. این آخرین ملاقات من با آن سفرشته عزیز بود که محافظان همیشگی من به شمار می روند. من هنوز هم با علاقه و محبتی فراوان از آنان به عنوان راهبان عزیز نام می برم و با این شیوه آنان را به یاد می آورم. اما این را نیز به خوبی می دانم که آنها 3 تن از نزدیکترین و صمیمیترین دوستان من از روز ازل هستند. من با قلبی نگران و مضطرب منتظر فرارسیدن روزی هستم که بتوانیم دوباره همدیگر را در آغوش بکشیم و دوستی ابدی و جاودانه من را تجدید میثاق کنیم. شیاطین پس از عزیمت فرشته‌های محافظم دوباره از راه رسیدند، اما آن گنبد مرا از حملات آنان محافظت می‌کرد و مسئولیت مرا تضمین می‌کرد. من دستم را پیش بردم، گوشی تلفن را برداشتم، به شوهرم زنگ زدم و گفتم که شیاطینی در اتاقم حضور دارند. او با خود اندیشید که من در حال هذیان گفتن هستم، بنابراین یکی از دخترهای من را صدا زد تا با من به گفتگو بپردازد، در حالی که خودش به سرعت به سمت بیمارستان به راه افتاد. 10 دقیقه بعد جو از در اتاق وارد شد. او قادر به دیدن آن موجودات ترسناک در اتاق نبود و در مدتی که من سعی داشتم به او توضیح دهم چه اتفاقاتی برایم افتاده بود، او دستم را در دستش می فشرد تا از نگرانی و ترسم بکاهد. آن موجودات دوباره خشمگین شدند و پس از بیفایده بودن فعالیت‌های خود به این نتیجه رسیدند که کاری از دستشان ساخته نیست. آنها دوباره اتاق را ترک گفتند و دیگر در طول آن شب به اتاقم نیامدند. من احساس آسایش خیال کردم و کوشیدم آرامش خود را باز یابم. سپس سعی کردم مقداری از تجربه مرگم را برایش نقل کنم. من وارد جزئیات زیادی نشدم، اما او فهمید که ظاهراً اتفاق مهمی برایم رخ داده بود. او سراپا مهربانی و درک و نگرانی برای وضعیت من بود. آن فرشته های عزیز از آنجا رفته بودند، اما اکنون شوهرم در کنارم حضور داشت و مرا تسکین خاطر می داد. علاقه و محبتی که به او احساس می کردم ممکن است به شدت علاقه نبوده باشد که نسبت به حضرت عیسی مسیح علیه السلام یا آن فرشتگان عزیز داشتم، اما به هر حال از حالتی بسیار دلپذیر و آرام بخش و عزیز برخوردار بود. ممکن است علاقه و محبتی که ما انسانهای خاکی نسبت به هم داریم کاملا بی نقص نباشد، اما به هر حال از قدرت زیادی برای شفا دادن و بهبودی اوضاع برخوردار است. در حالی که جو در کنارم می ماند، روحم از هر دو دنیا دیدن می کرد و در حال حرکت بود. درست مانند این بود که مراجعت من به زمین هنوز به تثبیت نرسیده بود. به یاد می آورم که پزشکان و پرستاران زیادی بر روی من شروع به کار کردند تا وضعیت جسمانیم را به حال اول بازگردانند. من نمی دانم آنها چه کارهایی با من انجام دادند و یا آنکه چند وقت به طول انجامید، اما به خوبی متوجه نگرانی و فشار روحی شدید آنها در طول کار بودم. من در طول این مدت باز هم به تماشا کردن دنیای ارواح پرداختم و بسیاری چیزهای دلپذیر و زیبا مشاهده کردم، چیزهایی که هم به این دنیا و هم به آن دنیا تعلق داشتند. سپس دوباره با تجربه‌ای بسیار قدرتمند مواجه شدم. البته این تجربه غیر زمینی به شکل یک الهام یا مکاشفه نبود، بلکه نوعی ملاقات یا عیادت از من بود. دختره که بسیار زیبایی قدم به داخل اتاق من نهاد. او فقط 2 یا 3 سال بیشتر نداشت و در واقع تنها کودک روحی بود که به شکل شبح می دیدم. تا آن لحظه فقط با ارواحی بزرگ سال مواجه شده بودم. حاله‌ای طلایی از نوری درخشان از وجودش ساطع می شد. به هر کجا که گام بر می داشت آن مکان را نورانی می ساخت. به نظر می رسید که علاقه و توجه خاصی نسبت به شوهرم احساس می کند. در مدتی که پزشکان و پرستاران برای لحظه ای از اتاق خارج شدند، از شوهرم پرسیدم که آیا قادر به دیدن دخترک خردسال هست یا نه. متاسفانه او چیزی نمی دید. دخترک از ملاحت و زیبایی اندام یک بالرین برخوردار بود و تقریبا روی نوک پنجه های پایش گام بر می داشت و حرکاتی دلفریب انجام می داد. من بیدرنگ از مشاهده سعادت و خوشبختی درونی او و حالت شادابی و طراوت او به سوی او جذب شدم. او به سوی جو رفت و روی نوک کفشش ایستاد. او روی یک پا ایستاد و پای دیگرش را مانند بالرینی بالا برد و به جلو خم شد تا دستش را در جیب لباس شوهرم کند. من از این حرکات عجیب خیره مانده بودم. از او پرسیدم قصد دارد چه کند. او چرخید، خنده‌ای کرد، با حالتی مظلوم لبخندی زد و فهمیدم که پرسش مرا شنیده است، اما هیچ پاسخی نداد. من متوجه شادی باطنی او شدم، شادی خالص و ناب و پرشوری که تمام وجودش را در بر می گرفت. او سپس از برابر دیدگانم محو شد و دیگر هرگز ظاهر نگشت. با این حال می دانستم که یاد و خاطرش را هرگز از ذهنم پاک نخواهم کرد. در طول ساعات بعدی پزشکان و پرستاران بیمارستان پیوسته به اتاق من رفت و آمد کردند و وضعیت جسمانی مرا تحت مراقبت کامل داشتند. هرچند آنها توجه و دقتی به مراتب بیشتر از شب پیش به من ابراز می کردند، لیکن نه من و نه شوهرم هیچ سخنی از تجربه خارق‌العاده‌ام با آنها نگفتیم. صبح روز بعد یکی از پزشکان گفت: شب گذشته ساعات سختی را سپری کردید. آیا می توانید برایم تعریف کنید چه چیزها و چه حالاتی را تجربه کردید؟ احساس کردم که نمی توانم تجربیاتم را با او سهیم باشم. فقط به او گفتم که دچار کابوس های ترسناک شده بودم. تازه کشف می کردم که تعریف کردن از آن سفر عجیبم و در میان نهادن آن با دیگران برایم کاری بسیار دشوار است. به زودی پی بردم که حتی مایل نبودم آن را با شوهرم که عزیزترین موجود در زندگیم به غیر از فرزندانم به شمار می رفت در میان بگذارم. و کلن چیزی از وقایعی که برایم اتفاق افتاده بود برای دیگران بگویم. به نظرم می رسید سخن گفتن از آن وقایع از تأثیرات آنها می کاست، حالان که آن تجربیات مقدس بودند. چند هفته‌ای گذشت و کم کم مقداری از تجربیاتم را با شوهر و فرزندانم در میان گذاشتم و آنان را سهیم کردم. آنها بیدرنگ به حمایت از من و گفته‌هایم پرداختند و خاطر نشان ساختند که گفته‌هایم را باور می‌کردند. کم کم ترس من از این که نتوانم آنطور که باید و شاید از این اتفاقات برای اعضای خانواده‌ام بگویم از میان رفت. دیگر نمی ترسیدم که مورد تمسخر یا ناباوری قرار بگیرم. هنوز خیلی چیزها مانده بود که باید می آموختم و در طول سالهای بعد رشد معنوی زیادی در انتظارم نشسته بود و لازم بود تلاش می کردم. در واقع چند سال بعدی سخت‌ترین و مشکل‌ترین سالهای زندگیم به شمار می روند. صفحه 133 بهبودی من. من دچار افسردگی بسیار عمیقی شدم. اصلا قادر نبودم زیبایی و صلح عالم ارواح را از یاد ببرم. خیلی مشتاق به مراجعت به همانجا بودم. در حالی که دنیای فانی و خاکی به دورم میچرخید، از زندگی و حیات کسل شدم. حتی در بعضی مواقع از آن نفرت پیدا می کردم و یا دچار انواع ترس های گوناگون می شدم و آرزوی مرگ می کردم. از خداوند می خواستم که مرا دوباره به سرای اصلیم بازگرداند و التماس می کردم که خداوند مرا از این حیات و هستی و از آن مأموریت ناشناخته رهایی بخشد. کم کم طوری شدم که از محیط غیر خانه بیم پیدا کردم و می ترسیدم که فضای آشنای خانه ام را ترک کنم. دوران بدی را به خاطر می آورم که عادت داشتم از پنجره اتاقم به بیرون و به جعبه پستیم نگاه کنم و آرزو داشته باشم که شجاعت رفتن تا نزدیک آن را پیدا کنم. من روز به روز بیشتر از گذشته در اعماق ژرف ناامیدیم فرو می رفتم و مرگی تدریجی را تجربه می کردم. هرچند جو و فرزندانم بسیار مهربان و همدل بودند و از من کمال حمایت و طرفداری را می کردند، لیکن خودم به درستی حدس می زدم که آهسته از کنار آنها دور می شدم. سرانجام عشق عمیقی که نسبت به اعضای خانواده‌ام احساس می کردم جان مرا نجات داد و مرا از آن تنگنا رهانید. روزی پی بردم که احساس ترحم و دلسوزی شدیدی که نسبت به خود حس می کردم اصلاً برای آنها مناسب نبود و این به دور از عدالت می نمود که آنها را مورد آزار خود قرار بدهم. من ناگزیر بودم که دوباره به زندگی و شور هستی بازگردم. لازم بود دنیای زیبای ارواح را پشت سر می نهادم و به جلو گام بر می داشتم. خود را با هزاران زحمت وادار به خروج از خانه نمودم و به تدریج با فعالیت‌های درسی فرزندانم درگیر شدم و دوباره به انجام کارهای همیشگی پرداختم. دوباره به درس و مدرسه بچه‌ها، به خدمات خیریه، خدمات کلیسای محله‌مان، به اردو رفتن‌های هفتگی و تعطیلات خانوادگی و بسیاری کارهای دیگر مشغول شدم. البته تمام این اتفاقات به یک باره رخ ندادند، اما زندگی دوباره از حالتی دلپذیر برایم برخوردار شد. هرچند قلبم دیگر هرگز از دنیای ارواح خارج نگشت، لیکن عشق و علاقه‌ام برای حیات فانی و زندگی زمینی دوباره شکوفا شد و قدرتمندتر از قدیم شد. 5 سال پس از تجربه مرگ عجیبم و بازگشتم به عالم زندگان، احساس کردم مایل هستم سری به آن بیمارستان بزنم و سعی کردم بفهمم دقیقاً چه اتفاقاتی در آن شب برایم رخ داده بود. تا آن زمان پزشکان هرگز چیزی در این باره به من نگفته و من هم چیزی از آنان نپرسیده بودم. در طول این سالها تجربه مقدسم را با تنی چند از دوستانم سهیم شده و به نظر می رسید که آنها همواره یک سوال در ذهنشان مطرح می شد، اینکه آیا پزشکان معالجه آن شب به راستی فهمیده بودند که تو از دنیا رفته ای یا نه؟ البته خود من نیازی به تأیید و دانستن این واقعیت از زبان پزشکان نداشتم تا بدانم که آن شب به راستی از دنیا رفته و دوباره به آن بازگشته بودم، اما دوستانم خواهان اطلاعات بیشتری بودند. من قرار ملاقاتی با پزشکی گذاشتم که عمل جراحی مرا انجام داده بود و به دفترش رفتم. طبقه همکف پر از بانوان بیماری بود که انتظار ملاقات با او را داشتند. پرستار مطبش گفت که ظاهراً با کمی تأخیر از راه خواهد رسید. از اینکه وقت ارزشمندش را این چنین می گرفتم احساس خجالت می کردم. انسانهای دیگری به کمکهای پزشکی او نیاز داشتند، اما به هر حال من نیز منتظر ماندم و سرانجام نوبت رفتن من به مطبش رسید. او مرا به یاد آورد و از من پرسید که چگونه می تواند کمکی در حقم کند. من او را به یاد جراحی انداختم و او گفت که آن را به خوبی در یاد داشت. به او گفتم که لازم بود حقیقت را درباره تمام مشکلاتی که ممکن بوده پس از جراحی برایم اتفاق افتاده باشد بدانم. او از من پرسید به چه علت لازم بود از این مطالب اطلاع پیدا کنم و من نیز شروع به نقل بخش‌هایی از آن تجربه را به او کردم. 45 دقیقه سپری شد. اتاق انتظار پر از بیمارانی بود که انتظار او را می کشیدند، اما پزشک از جایش تکان نمی خورد. من در خاتمه سخنانم به او توضیح دادم که به هیچ عنوان قصد نداشتم خدای ناکرده او را به دادگاه بکشانم یا کاری از این قبیل انجام دهم. فقط می خواستم بدانم چه چیزی موجب وضعیت آن شب من شده بود. گفتم که دانستن این مطلب برایم از هر چیز مهمتر بود. او بدون هیچ سخنی از جایش برخاست و به سراغ پرونده هایش رفت. هنگامی که مراجعت نمود، چشمانش پر از اشک شده بود. او گفت آری، مشکلاتی در آن شب بروز کرده بودند. آنها برای مدتی مرا به راستی از دست داده بودند، اما با خود اندیشیده بودند که شاید بهتر باشد هیچ چیزی از این اوضاع به من بازگو نکنند. او سپس به توضیح اتفاقی پرداخت که برایم رخ داده بود. ظاهراً در طول جراحی به خونریزی افتاده بودم. از قرار معلوم در طول شب مجدداً به خونریزی افتاده و در زمان مرگم در طول تغییر شیفت پرستاران من کاملاً تنها مانده بودم و از آنجا که کسی به مراقبت از من نپرداخته بود، آنها دقیقاً نمی‌دانستند که من برای چند وقت مرده بودم. پزشکان و پرستاران شروع به کار کرده و آمپولی به من تزریق نموده و داروهای دیگری به من داده بودند. این کار تا صبح روز بعد ادامه یافته بود. پس از گوش دادن به اظهارات پزشک، از اینکه مشاهده می کردم او و خدمه بیمارستان به نحو احسن برای سلامتی من تلاش کرده بودند، احساس قدرشناسی می کردم. سپس از پزشک علت گریستنش را پرسیدم و او گفت که اشک‌هایش از شادی بودند. او اخیراً عزیزی از دست داده و با شنیدن داستانم دوباره به زندگی و معاد و حیات پس از مرگ امیدوار شده بود. تجربه‌ای که من از دنیای ماورای مرگ به دست آورده بودم او را تسکین خاطر می‌داد. او همچنین خاطر نشان ساخت که سالها پیش داستان مشابهی از زبان یکی دیگر از بیمارانش شنیده و بسیاری از جزئیات یکسان بودند. او از فکر اینکه دنیا هرگز به آخر نمی رسید احساس آرامش می کرد و خوشنود بود از اینکه می توانست در آینده نامشخص دوباره با عزیزان و اقوام و دوستان مرحومش تجدید دیدار کند. من به او خاطر نشان ساختم که دلیلی بسیار قانع کننده و بزرگ وجود داشت و لازم بود به حیاتی با شکوه و پر افتخار بیندیشد که فراسوی حیات فانی این دنیا وجود داشت. عالمی به مراتب زیباتر و با شکوه‌تر و پاینده تر از دنیای زمینی. هنگامی که دفتر او را ترک گفتم احساس آزادی می کردم. من دیگر آزاد بودم که جزئیات مرگ فیزیکیم را پشت سرم باقی بگذارم و برای ابد آن را به دست فراموشی بسپارم. از همه مهمتر آن که من دیگر می توانستم در کمال صحت و درستی مطلبی را به سایرین بازگو کنم که شخصاً به واقعیت و حقیقت آن اعتقاد کامل داشتم. اینکه من در مقطعی از زمان به راستی به درود حیات گفته و دوباره به حیات دنیوی مراجعت کرده بودم. صفحه 137. فرشته مخصوص من. یک سال پس از ملاقاتم با آن پزشک و 6 سال پس از تجربه‌ام، خواهرم دروتی به من زنگ زد و داستان عجیبی برایم نقل کرد. او درباره زنی با من سخن گفت که انتظار نوزادی را می‌کشید که قرار بود به عنوان کودک بی سرپرست به اداره بهزیستی تحویل داده شود و از حالا یکی از فرزندان دیگرش را نیز از او گرفته بودند. ظاهراً به دلیل مشکلاتی که این زوج معتاد به الکل ایجاد می کردند، مسئولیت مراقبت و نگهداری از اولادهایشان را نداشتند و این اداره بهزیستی بود که سرپرستی کودکان مورد نظر را بر عهده می گرفت. بدبختانه خانواده‌ای که فرزند نخست این زوج را به عنوان فرزند خوانده نزد خود پذیرفته بودند، صاحب فرزندان متعددی بودند و دیگر نمی توانستند نوزاد دوم را پذیرا شوند. از آنجا که نوزاد یک سرخ پوست بود، آنها میل داشتند کودک را در یک خانواده سرخ پوست یا نیمه سرخ پوست بزرگ کنند. ترجیحاً در بین اقوام و خیشاوندان آن زوج معتاد. دروتی می دانست چندی بود که اسیر افسردگی بودم. او بر این عقیده بود که چنانچه به گونه‌ای فکرم را مشغول نگاه می داشتم از این حالت بیرون می آمدم. به ویژه با مسئولیت رسیدگی به یک نوزاد. در واقع این طفل به عنوان هشتمین فرزند من در نظر گرفته می شد. داشتن نوزادی کوچک مسلماً در بهبودی وضعیت روحی من کمک می کرد. او گفت که لازم بود زوجی داوطلب برای یکی دو ماه از این نوزاد نگهداری و مراقبت کند. من این موضوع را با جو و فرزندانم در میان نهادم و هرچند تازه اسم نویسی کرده بودم تا در کالج شهرمان درس خوانده و موفق به اخذ مدرک لیسانس بشوم، خود را موافق با این برنامه می دیدم. دخترم شریل انتظار نوزادی را می کشید. او به من گفت برای یاری رساندن به من هر روز به خانه‌ام خواهد آمد تا بتواند مراحل نگهداری و مراقبت از یک نوزاد شیرخواره را بیاموزد و تمرینات لازم را انجام دهد تا در هنگام وضع حمل خودش با این کارها آشنایی کامل داشته باشد. جو هم اقرار کرد از نگاه داشتن نوزادی کوچک در میان بازوانش به هیچ وجه ناراحت نخواهد شد و در واقع دلش برای این کار تنگ شده بود. جوانترین فرزند ما اکنون 12 سال داشت. من نیز پاسخ مثبت دادم و سرانجام هنگامی که مددکار اجتماعی نوزاد عزیز و دوست داشتنی ما را به خانه آورد، من هر آنچه که برای پذیرایی از او لازم بود در خانه تهیه کرده بودم. او یک نوزاد زیبای دختر بود. ما گهواره قدیمی فرزندانمان را پیدا کردیم. این گهواره را نگاه داشته بودیم تا نوه‌هایمان را در آن جای دهیم. ضمناً هنوز هم یک سری وسایل گوناگون متعلق به کودکان و اطفال شیرخواره که یادگار دوران مادر شدن‌های خودم بود در خانه یافت می‌شد. به محض دیدن آن نوزاد، مهرش به طرزی توضیح ناپذیر در قلبم افتاد و رابطه عاطفی ایجاد شد که می دانستم به سختی قادر خواهم بود آن را از بین ببرم. پیوسته با خود یادآوری می کردم که این نوزاد به زودی از خانه ما خواهد رفت. اما هر آنچه که منطق و ذهنم تکرار می کردند، در برابر اعتراف های قلبم بی اثر بودند. از قرار معلوم دادگاه شهر ما به سختی موفق می شد خانه مناسب برای آن نوزاد بیابد. به ویژه با در نظر گرفتن شرایط پدر و مادر نوزاد که می خواستند کودکشان در میان اعضای یکی از اقوام و خویشاوندانشان بزرگ شود. به این ترتیب 2 ماه سپری شد. دخترم صاحب نوزاد پسری شد و من اغلب به دیدن آنها می رفتم و دختر نوزادم را همراه خود می بردم. او کودکی شاد و باهوش بود و همیشه دوست داشت در آغوش ما جای بگیرد و صورتش را غرق بوسه سازیم. هنگامی که ناخوش می شد و یا دلتنگ می گشت، بینیش را در گردنم فرو می کرد و اجازه می داد که نفسم بر چهرش بخورد. این کار اغلب او را آرام می ساخت و مؤثرتر از سایر کارها بود. بدیهی است که تمام اعضای خانواده علاقه و وابستگی عمیقی نسبت به این نوزاد کوچک در دل احساس می کردند. در ساعات صبح پسرهای 12 و 14 ساله من او را از داخل گهواره بر می داشتند و به اتاق نشیمن می بردند تا با او بازی کنند. او در سن 10 ماهگی شروع به راه رفتن کرد و پوست سبز و گندمگونش سالم و درخشان بود. من هر روز صبح او را با انواع لوسیون‌های معطر مخصوص نوزادان پاکیزه و خوشبو می‌ساختم، به طوری که پوستش مانند ابریشم تافته نرم و لطیف می‌شد. سپس در طول روز پیوسته بدنش را می‌بوییدم و می‌بوسیدم. عشق و عاطفه‌ای که نسبت به این دختر نازنین و نوزاد احساس می‌کردم در طول ماه‌های بعد روز به روز ژرف‌تر شد و سرانجام روزی رسید که دیگر به یاد نداشتم او دختر واقعی من نیست. در حدود 10 ماه و نیم از عمر کوتاهش می گذشت که مددکار اجتماعی اداره بهزیستی به من زنگ زد و اطلاع داد که سرانجام دادگاه خانواده‌ای مناسب برای طفل پیدا کرده بود متاسفانه آن خانواده در ایالت دیگری سکونت داشتند. او گفت که والدین جدید طفل چند روز دیگر برای بردن دخترک به منزل من خواهند آمد. من یارای سخن گفتن نداشتم. بر زمین میخکوب شده و کاملا یکه خورده بودم. من و جو در آغاز کار تعهدنامه‌ای امضا کرده بودیم و در آن قول داده بودیم که هرگز سعی نخواهیم کرد کودک را به عنوان فرزند خوانده بپذیریم. اما اکنون بی اندازه ناامید و بدبخت شده بودم. ما از همون آغاز می دانستیم که این نوزاد هرگز به ما تعلق نخواهد داشت. اما اکنون در بدترین نوع زجر و شکنجه حضور داشتم. زجر مادری که از دوری فرزندش به شکنجه می افتد. دردی که فقط مادرها از آن اطلاع دارند و بس. من در شرف از دست دادن فرزند دلبندم بودم. سرانجام ناگزیر شدم لباسهای کوچک او را در حالتی کرخ شده و دردمند ببندم، در حالی که غباری از اشک دیدگانم را تار می کرد. اطرافیانم با من سخن می گفتند، اما صدای هیچ یک را نمی شنیدم. پیوسته سوالاتی در مغزم پدید می آمدند، بدون آنکه بتوانم